استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. در این برنامه سازمان ملل متحد و دیگر میزبانان نشست استانبول اجندای کانفرانس را به حکومت افغانستان و طالبان سپردند.
این موضوع را یک منبی در تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت.
معلمی که میگوید از ترس طالبان از تدریس دست کشیده.
در ابتدا من در یک مکتب تدریس می کردم، اما متاسفانه وقت طالبان از ما مطلع شدند و بزرگان ما گفتند که این در کدام قانون وجود دارد که دختران به مکتب بروند.
شریفه 19 ساله که از خشونت خانوادگی رنجیده.
بسیار سرم ظلم کردن و جبر کردن دیگه، اولادام هم می زدن و...
در جهان ایران یک نفتکش کوریای جنوبی را پس از 3 ماه آزاد کرد. و بحث امروز برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری،
روی سپردفتن آزمایش های ویروس کرونا کسانی که با طیاره ها به خارج سفر می کنند متمرکز است.
تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا همکارم با خبرهای مهم با شماست.
من سلطان محمد سرور هستم. شنوندگان عزیز، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قصر سفید میگوید رئیس جمهور جو بایدن پیش از آغاز ماه می تصمیم نهایی اش را درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. مقام های افغان ادعا می کنند که در عملیات نظامی در قندهار ده ها طالب مسلح کشته شده اند. دیپلمات های خارجی روی مشارکت کامل و مؤثر زنان در پروسه صلح تاکید می کنند و ایران یک کشتی نفتکش کوریای جنوبی را آزاد کرد. مشروع اخبار. جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید رئیس جمهور جو بایدن پیش از آغاز ماه می تصمیم نهایی اش را درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. او دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن یک بار دیگر تاکید کرد که خروج سربازان تا ضرب الاجل اول ماه می دشوار است. پیش از اعلان تصمیم رئیس جمهور من چیزی نمیگویم. انتظار دارم که از خود او پیش از اول ماه می بشنوید. او با وضاحت و استمرار گفته که خروج سربازان تا اول ماه می ضرب الاجلی که او تعیین نکرده عملا دشوار است. این ضرب الاجل از سوی اداره قبلی تعیین شده. واضح است که تلاش ها از چندین هفته به این سو جریان دارد. اول ماه می بحث ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در تفاهمنامه تعیین شده که در 29 ماه فوریه سال گذشته بین طالبان و آمریکا در قطر امضا شده است. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. طالبان پافشاری دارند که تمام نیروهای آمریکایی باید تا ضرب الاجل تعیین شده افغانستان را ترک گویند. مقامات افغان ادعا می کنند که در عملیات نظامی در قندهار ده ها طالب مسلح کشته شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل در پیام بر رادیو آزادی گفته که این عملیات در ولسوالی های ارغنداب، ژیری و شاولیکوت انجام شده است.
دغه عملیات په پایله کې شپږ د طالبانو وژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دشمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
طالبان تا حال درباره این عملیات چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعاهای مشابه مقامهای دولتی را رد کرده و در مقابل ادعا کردند که به نیروهای دولتی تلفات وارد شده است. منابع مستقل تا حال شمار قربانیان عملیات نظامی در یک شبانه روز گذشته در قندهار را تایید نکردند. شمار از دیپلمات‌های خارجی در کابل می‌گویند بدون مشارکت کامل و مؤثر زنان مصالحه سیاسی پایدار و بازسازی در افغانستان موفق نخواهد شد. راس ویلسون شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل اعلامیه مشترک این دیپلمات‌ها را از طریق توییتر نشر کرده است. این گروه که سفرا و نمایندگان ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، دنمارک، هلند و ترکیه را شامل می شود، گروه سفرای پشتیبان زنان افغان نامیده می شود. این گروه در اعلامیه گفته مذاکرات صلح افغانستان در مرحله حساس قرار دارد و همه طرفها باید زمینه اشتراک و مشوره مستقیم زنان افغان را در پروسه تصمیم گیری فراهم کنند. قبل از این دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از سازمان ملل خواسته بود تا برای مشارکت بیشتر زنان در روند صلح افغانستان تلاش کند. این گروه دیپلمات‌های خارجی خواستار مشارکت بیشتر زنان افغان در روند صلح در حال شدند که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه و نشست مسکو به دلیل اشتراک اندک زنان مورد انتقاد قرار گرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران یک کشتی نفتکش کره جنوبی را که 3 ماه قبل با سلسله اختلاف روی میلیاردها دلار منجمد شده به دلیل تحریم‌های آمریکا توقیف کرده بود، آزاد کرد. وزارت خارجه کره جنوبی در یک اعلامیه امروز خود گفت که کشتی نفتکش هنکوک شیمی و کپتان آن آزاد شدند. 12 عمله این کشتی قبلا آزاد شده بودند. بر اساس اعلامیه این کشتی از یک بندر ایران در نزدیکی بندر عباس خارج شده است. ایران کشتی هنکوک شیمی را به تاریخ 4 جنوری در حومه تنگه هرمز تصرف کرده بود. و در لیگ فوتبال اروپا دیشب 4 بازی انجام شد. تیم فوتبال آژاکس هالند در خانه خود مقابل حریف ایتالیاییش روما 2-1 شکست خورد. آرسنال انگلستان نیز در خانه خود مقابل سلاویا پراگ از جمهوری چک با تساوی 1-1 متوقف شد. داینامو زاگرب نماینده کرواشیا در لیگ اروپا در مقابل حریفش ویا ریال از اسپانیا با 1 شکست خورد و منچستر یونایتد انگلستان در خانه حریف تیم اسپانیایی گرانادا را 2-0 شکست داد. پس از دور برگشت این مسابقات هفته آینده روشن می شود که از این میان کدام تیم ها به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه به وقت افغانستان شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من ژعفر احمدی به همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. یک منبع در هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان گفته است که سازمان ملل متحد و دیگر میزبانان نشست استانبول اجندای این نشست را به حکومت افغانستان و طالبان سپردند. بر اساس گزارش ها قرار است این نشست بین المللی در 16 ماه اپریل برای بحث در مورد روند صلح افغانستان آغاز شود. لحظات پیش از همکارم پرسیدم که جزئیات بیشتر چیست؟
تشکر. یک منبع از هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد اصول و اجندای مذاکرات را با کمک ترکیه و قطر برای آمادگی کنفرانس ترکیه تهیه و اوایل هفته گذشتان را به حکومت افغانستان و طالبان فرستاده. منبع افزوده که 2 روز به 2 طرف فرصت داده شده بود تا پاسخ دهند که حکومت افغانستان نسبت به آن واکنش نشان داد، اما طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. منبع میگوید که در سند اجندای مذاکرات به چند مورد پرداخته شده نخواست: پایان دادن به جنگ، توافق صلح‌آمیز و اینکه دین رسمی افغانستان اسلام است. به همین ترتیب بر اساس اصول مذاکرات، دولت گسترده، حکومت مشروطه و مشارکتی، دولت انتقالی در یک دوره زمانی مشخص، قانون اساسی، حمایت از حقوق اقلیت‌ها، بازسازی افغانستان پس از صلح، مبارزه با تروریسم و ایجاد روابط دوستانه با همسایگان از نکات مهم این سند است. منبی افزوده که تیم جمهوریت این سند را مرور کرده و 2 اصول را در او اضافه کرده که انتخابات یک تن و یک رای. ما تلاش کردیم که در این باره دیدگاه دفتر یونما و حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما تا کنون حاضر نشدن بر ما پاسخ بگن. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که هیچ طرح یا سند با آنها در این باره در میان گذاشته نشده. روز گذشته پس از ارزیابی 36 طرح احزاب سیاسی، حکومت و شورای عالی مصالحه ملی در مورد صلح افغانستان، یک طرح واحد را طرح‌ریزی کردند. آنچه که عطار رحمان سلیم عضو شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی میگه است که طرح روز شنبه به رهبری حکومت تحویل داده خواهد شد. هرچند تاریخ دقیق نشست استانبول تا کنون روشن نیست، اما منبعی که در حکومت به رادیو آزادی آنچه گفته این است در تاریخ 16 ماه اپریل برگزار میشه. احمدی صاحب، این جزئیات است که تا این دم ما در دسترس داریم. تا ساعت دیگر جزئیات کامل را برای شنوندای ما تقدیم خواهیم کرد.
همکارم گزارش میداد شنیدید که یک منبع در هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان گفته است که سازمان ملل متحد و دیگر میزبانان نشست استانبول اجندای این نشست را به حکومت افغانستان و طالبان سپردند. هنوز گروه طالبان موقف رسمیش را در مورد اشتراک در این نشست اعلام نکرده، اما حکومت افغانستان گفته شرکت میکند. با وصف تقاضاهای مکرر برای برقراری آتش بس در افغانستان، هنوز این درخواست ها پذیرفته نشده. آتش جنگ در گوشه های گوناگون افغانستان همچنان شعله ور است و باشندگان شماری از مناطق را از امکانات ابتدایی زندگی بی بهره ساخته. در گزارش مفصل از زندگی کسانی می شنوید که زیر چتر کنترل طالبان زندگی می کنند.
زرمینه 25 ساله در ولسوالی ناره ولایت کنر زندگی می کند، مکانی که گاه و ناگاه گواهی درگیری میان حکومت و طالبان است. او برای درمان به یکی از شفاخانه های در اسد آباد مرکز این ولایت آمده است. می گوید اگرچه در محلشان شفاخانه هست، اما امکانات اندک آنجا نمی تواند بیماریش را درمان کند.
در محل ما اگر کسی بیمار شود و بسیار مشکل او را به مرکز می رسانیم. در راه مشکل وجود دارد، پول هم به آسانی پیدا نمی شود. بسیار مردم نیز در محل ما وجود دارند که توان انتقال بیمارشان را به مرکز ندارند و تا زمانی که وضعیت بیمار بسیار جدی نشود او را به مرکز نمی توانند ببرند.
همانند زرمینه شمار زیادی ها هستند که انتقال بیمارانشان از محل زندگی آنان تا مرکز به مانند گذشتن از 7 خانه رستم است. این مشکل تنها به کنر پایان نمییابد. در شمار دیگر از ولایت های افغانستان نیز مردم با چنین مشکل دست و پنجه نرم می کنند. محمود الله در ولسوالی ارغستان قندهار زندگی می کند. می گوید که مردم محلش حتی به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند، چه رسد به امکانات همانند شفاخانه ها، مکتب ها و سهولت های دیگر.
ما با مشکل های زیاد روبرو هستیم، چرا که در منطقه ما جنگ است و مردم زیاد به این دلیل مهاجر شده اند. به خدمات سی دسترسی آسان نداریم. ما حتی آب پاک برای آشامیدن نیز نداریم.
در کنار اینها اما افراد نیز وجود دارند که در شرایط دشوار و جنگ زده که حتی دسترسی به امکانات نخستین زندگی پرچالش است، توانستند از مشکلات رهایی یابند. زیار رحمان 27 ساله که باشنده ولسوالی چک میدان وردک است و در ساحه زیر حاکمیت طالبان زندگی می کرد، می گوید که در دوره مکتب با مشکلهای زیادی روبرو شده، اما با آن هم تا درجه لیسانس تحصیل کرده است.
در وقت تحصیلات ابتدایی ما با مشکلات زیاد برخوردیم، از جمله نبود کتاب، قلم و مواد درسی. مشکل عمده و بزرگی ما این بود که در منطقه ما جنگ بین طالب و دولت بود. در این عرصه دولت عملیات شبانه را آغاز کرد که مکتب ما به روزها بسته بود، استادا به خاطر درس دادن نمی آمدند و در حال هم هیچ شفاخانه مسلکی نداریم که در او دکتر مسلکی باشد تا بتوانیم مریضای ما را تداوی کنه. مریضای ما به خاطر تداوی به کابل می آید.
در این میان شماری هم هستند که نه تنها درگیری مداوم، بل به گفته آنان محدودیت هایی که طالبان بر زنان وضع کرده نیست، آنان را از امکانات نخستین محروم کرده است. آریا باشنده ولسوالی زرمت ولایت پکتیا است. می گوید که در نخست در یک مکتب تدریس می کرد، اما وقتی طالبان از این موضوع آگاه شدند وی را از رفتن به مکتب منع کردند.
در ابتدا من در یک مکتب تدریس می کردم، اما متاسفانه وقت طالبان از ما مطلع شدند و بزرگان ما گفتند که این در کدام قانون وجود دارد که دختران به مکتب بروند و در نهایت به ما و معلمان ما محدودیت وضع کردند. ما نیز مجبور شدیم مخفیانه در مسجد تا تدریس کنیم.
مردم در بیشتر محل‌ها افزون به این مشکل‌ها حتی به برق، آب پاک آشامیدنی و پیشبرد وضع اقتصادیشان به گونه بهتر دسترسی ندارد و دلیل آن را نیز نبردهای چند دهه می‌دانند. حکومت افغانستان می‌گوید که تلاش می‌کنند تا به همه بخش‌های کشور، حتی محل‌های زیر اداره طالبان، خدمات خود را برساند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که هرچند در سراسر کشور 3000 مرکز بهداشتی وجود دارد، اما بیشترشان خدمات خود را به محلهای دور افتاده ارائه می کند. آقای نظری می گوید که اگرچه به او روشن نیست که چه تعداد این مرکزها زیر حاکمیت طالبان قرار دارد، اما می افزاید که بعضی وقتها برخی از این مرکزهای درمانی به گونه موقت توسط مخالفان مسلح ضد دولت بسته می شوند.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا و آلات عادی صورت می گیره، چون از این خدمات صحی توسط مؤسسات غیر دولتی صورت می گیره، بنابراین مشکل آنچنان نداره. گرچه بعضا مراکز صحی توسط مخالفین حکومت بسته میشن، ولی او به طور دائمی نمی باشه، موقتی می باشه.
با این حال نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف می گوید که این وزارت با سازمان های بین المللی و غیر دولتی برای ارائه خدمات به کودکان نیازمند به آموزش توافق کرده است.
در محل هایی که دسترسی کودکان به آموزش کم است، ما در آنجاها سنف‌های محلی را برگزار می کنیم تا بتوانیم با کودکان نیازمند زمینه آموزش را فراهم کنیم.
بانو آریان می گوید که اگرچه در هنگام نبرد همانند سایر مکانهای عمومی مکتب ها نیز بسته می شود، اما آنان تلاش می کنند به کمک یونیسف و دیگر سازمان های بین المللی آنها را دوباره بازگشایی کنند. از سوی هم طالبان نیز مشکل دسترسی به خدمات اولیه را در محل هایی که در آنجا درگیری وجود دارد را می پذیرند و آن را جدی می دانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید که اگرچه آنها با سازمان های کمک کننده غیر دولتی و بین المللی توافق کردند که به مردم در محل های زیر ادارهشان خدمات ارائه کنند، اما به گفته او هیچ تعهدی از سوی این سازمان های بین المللی عملی نشده است. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیدبان حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در داخل و بیرون از کشور بارها از طرف های درگیر خواستند تا به مردم نیازهای اساسی زندگی را تامین کنند. سازمان ملل در گزارش در سال 2019 اعلام کرد که حداقل 6.3 میلیون کودک افغان به کمک اضطراری نیاز دارند. با توجه به ویروس و کرونا و ادامه جنگ گمان می رود در سال 2021 این رقم افزایش یابد. از سوی هم بر بنیاد گزارش ها بیش از 50% مردم افغانستان در فقر زندگی می کنند و 44% آنان به غذای سالم دسترسی ندارد. در همین حال دولت افغانستان به هدف تامین برق از منابع داخلی و برق وارداتی استفاده می کند، اما تنها در زمستان گذشته این روند چندین بار قطع شد. از این رهگذر به شمول پایتخت حداقل 13 ولایت افغانستان از برق بی‌بهره شدند. اگرچه اکنون این روند به طور عادی برگشته، اما هنوز هم هیچ راه چاره اساسی به آن یافت نشده است. حکومت میگوید که روی ده‌ها بند کار میکند تا آب ذخیره شود و برق تولید کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسئولان ریاست امور زنان ولایت بدخشان از افزایش بی‌پیشینه خشونت در برابر زنان در این ولایت خبر میدند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا، ایران یک نفتکش کوریای جنوبی را پس از 3 ماه آزاد کرد. این کشتی به دنبال جنجال بر سر میلیاردها دلار پول منجمد شده ایران توقیف شده بود. حدود 7 میلیارد دلار پول ایران در بانک‌های کوریای جنوبی بنابر تحریم‌های ایالات متحده مسدود شده. ایران گفته که اقدامش ربط به این موضوع ندارد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه کوریای جنوبی میگوید که کشتی هانکوک چیمی و کپتانش آزاد شده و یک بندر ایران در نزدیک بندر عباس را ترک کردند. این وزارت در بیانیه امروز جمعه 9 ماه اپریل گفت که 12 عمله یک کشتی قبلا رها شده بودند و برای ترمیم و نگهداری نفتکش در آن حضور داشتند. سپاه پاسداران انقلاب ایران نفتکش هانکوک چیمی را در 4 ماه جنوری در دنگه هرمز توقیف کرده بود. ایران در آن زمان گفته بود که از این کشتی نفت می ریخت و آن را تخطی از قوانین محیط زیست خوانده بود. به این اقدام عمدتاً به عنوان پاسخ ایران با مسدود شدن حدود 7 میلیارد دلار پول بانک ایرانی در کوریای جنوبی نگریسته شده است. اما تهران رسما گفته که اقداماتش ربط به موضوع پول ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان در سال 2018 بیرون شد و آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت. کره جنوبی تا زمانی که آمریکا معافیت از تحریم‌ها بر واردات نفت ایران را لغو نکرده بود، خریدار عمده نفت ایران بود. آمریکا به این معافیت در سال 2019 پایان داد و این اقدام باعث شد که میلیاردها دلار پول ایران در دو بانک کره جنوبی منجمد شود. وزارت خارجه کره جنوبی اشاره به کدام معامله و یا پول نکرده، اما دو طرف در ماه فوریه توافق کردند که تلاش ها را سرعت بخشند تا ایران پول خود را که برای تاییدی آمریکا معطل است دریافت کند. ایران گفته است که به این پول برای خریداری دوا، تجهیزات طبی و واکسن بیماری کووید 19 نیاز دارد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت را به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت را به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
1:21 به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا مسئولان ریاست امور زنان بدخشان از افزایش بی‌پیشینه خشونت در برابر زنان در این ولایت خبر می‌دهند. موارد طلاق، لت و کوب، فرار از خانه و خشونت‌های خانوادگی از جمله این خشونت‌ها گفته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شریفه 19 ساله باشنده قریه پسپل ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان است. شریفه به رادیو آزادی میگوید که 4 سال قبل با مردی که 15 سال از خودش بزرگتر بود عروسی کرد. او در حالی که گلویش را بغض میفشارد گفت که زواجش به خواست پدر و مادرش بدون رضایت خود او صورت گرفته بود. اکنون این زن روستانشین میگوید که 3 فرزند دارد. شریفه میگوید شوهرش پس از ازدواج دوم او را از خانه بیرون کرده. شریفه در این باره بیشتر میگوید
18 ساله شدم، 3 تا اولاد دارم. قتی شوهرم در روزای بعد بودم، مالی یک وظیفه بلندتر گرفتم. یک چند وقت پیش قتی کدام دختره که دیگه جور آمده آمد قتی و عروسی کرد، مرا قی اولاد کام ایله کرده. در نمو خانه خشتامرم یک چند وقت شدم در جا سیار سرم ظلم کردن و جبر کردن دیگه. اولادام هم میزدن و خدمم هم تایی ظلم جبر کردن. خیستم و جا آمدم به خانه پدرم. پدرم خانه نشین دیگه کارو بار نداره، به بوی بیادر و زنای بیادر ماندم. آمدم به ریاست حقوق زن شکایت کنم.
لینای شیرزاد فعال حقوق زن در ولایت بدخشان است. خانم شیرزاد میگوید که موارد طلاق و خشونت های خانوادگی در ولایت بدخشان در مقایسه با چند سال قبل خیلی زیاد شده.
در اواخر آمار طلاق در ولایت بدخشان افزایش پیدا کرده، یکی عدم آگاهی است و دومی که در نهادهای عدل و قضایی درست به پرونده های خشونت علیه زنان رسیدگی نمیشود یا در نیم قضیه پس خود خانم ها انصراف میکنند. فقر، بیکاری که در شرایط بدخشان خیلی ها زیاد شده میرود، این موضوعات باعث میشه که خشونت ها افزایش پیدا بکند.
مسئولان ریاست امور زنان بدخشان هم میگویند که خشونت در برابر زنان در سال 1399 در مقایسه به سال 1398 48% افزایش را نشان می‌دهد. غیاسی بیشتر گفت
نسبت به سال گذشته خوب با توجه به ثبت ارقام یک رقم بلند است که 48% است. نظر به ثبت مون، چون پارسال که بود ما 158% داشتیم، امسال که است 270%.
نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان به این باورند که افزایش بیکاری، فقر و نبود امکانات بهتر اقتصادی در خانواده ها سبب افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت شده است. همچنان مسئولان نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان به این باورند که وضع قرنطین به خاطر همگیری ویروس کرونا و ماندن مردان در خانه سبب افزایش خشونت ها در برابر زنان شده است.
رادیو آزادی
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 استید. انارکلی هنریار از تبعیض در برابر هندوها و سکها می گوید. گفتگوی ما با خانم هنریار را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در نشریه خود مقاله ای را درباره این که زنان باید در گفتگوهای صلح افغانستان به طور مکمل سهم داشته باشند منتشر کرده است. در این مقاله می خوانیم که مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که در گفتگوهای برنامه ریزی شده صلح در ترکیه زنان و قربانیان جنگ به حاشیه کشانیده شدند. از جمع آنها شینکای کروخیل در برنامه هفتگی در امواج آزادی روز پنجشنبه در باره صلح گفت او چنین معلومات به دست آورده که به زنان گفته شده در نشست ترکیه اشتراک نکنند. انتظار می رود که حکومت افغانستان، طالبان و جامعه بین‌المللی در نشست ماه اپریل در شهر استانبول ترکیه درباره صلح افغانستان اشتراک کنند. در ادامه می خوانیم که مقام های ارشد سازمان ملل متحد سرمنشی انتونیو گوترش، آمنه محمد معاون او، جان آرنو نماینده ویژه‌اش و دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان باید به طور آشکارا وعده دهند که در گفتگوهای اصلی صلح زنان هم اشتراک کنند. دیدبان حقوق بشر از ای دربار رئیس موقت اداره امان کننده نقل کرده که گفته به سازمان ملل متحد به مثابه میزبان نشست صلح افغانستان ضروری است تا این اطمینان را بدهد که در نشست اصلی زنان نقش کامل داشته باشند. ای دربار می افزاید که زنان در آینده افغانستان باید نقش مرکزی داشته باشند. نشریه وار اندراکس در مقاله به بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته است. نشریه می نویسد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 3 هفته گذشته 2 بار گفته که بیرون کردن همه نیروهای آمریکایی از افغانستان در ضرب الاجل اول ماه می خیلی دشوار است. این ضرب الاجل است که هیئت آمریکایی در موافقتنامه میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر امضا کرده بود. نشریه در ادامه مقاله می نویسد خروج نیروها خیلی پیچیده خواهد بود و آن هم اگر سربازان با وسایل و تجهیزاتشان همراه باشند. در ادامه آمده چنین به نظر می رسد که برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیوز چند هفته چند ماه نیاز است. وزارت دفاع می گوید که فعلا 2500 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. طالبان پیش از پیش هشدار دادند که اگر تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند جنگ علیهشان از سر گرفته خواهد شد.
بیایید از نگرانی و تشویش باشندگان شماری از ولسوالی‌های ولایت کندوز بشنویم. آنها میگویند موجودیت دزدان مسلح در مسیر راه‌ها سر و مال آنها را با تهدید مواجه ساخته. بیشتر در این گزارش.
نگرانی ها از موجودیت دزدان مسلح و تهدیدهای امنیتی در مسیر راه‌های عمومی ولایت کندوز تازگی ندارد، اما باشندگان ولسوالی‌های امام صاحب و دشتیارچی کندوز میگویند که اخیرا نسبت به هر وقت دیگر در مسیر راه‌های نولسوالی ها سطح دزدی های مسلحانه افزایش یافته. عبدالحکیم 40 ساله یکی از باشندگان ولسوالی امام صاحب کندوز در این باره گفت
میخواستیم لقب امام صاحب بریم، فهمیدی که 4 نفر مسلح ملبس با یونیفرم ما را استاد کردن و موتر منحرف ساختن از مسیر. بالاخره تمام اموال و دارایی مسافرینی که در موتر بودن به شمول ما به سرقت بردن که خود واقعا نگران کننده است.
شماری از باشندگان این ولسوالی ها میگین که صبح وقت و بعد از شام رفت آمد در مسیر ولسوالی های دشتیارچی و امام صاحب با قیمت جانشان تمام می شود. فضل رحمان 36 ساله یکی از باشندگان ولسوالی دشتیارچی کندوز هم موافق است.
امیدوار هستم که حکومت محلی در قندوز در قسمت تدابیر امنیتی این مسیر را هر چاجل اقدام بکنه، به خاطر اینکه مردم از این ناحیه رنج میبرن، به خاطر اینکه از یک طرف گروهی از مخالفین مسلح دولت باعث نگرانی شهروندان شده، از سوی هم اگر این افراد مسلح روز به روز تقویه شون و یا باعث آزار و اذیت مردم شون، بدون شک مردم بیشتر آسیب پذیر میشوند.
آنها میگن که در ساحات مختلف راه‌های عمومی ولسوالی های یاد شده دزدان مسلح موترهای مسافرین را متوقف و با تهدید تفنگ پول نقد، موبایل و دیگر چیزهای قیمتیشان را میگیرند.
یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم با سلطان محمد سرور.
قصر سفید میگوید رئیس جمهور جو بایدن پیش از آغاز ماه می تصمیم نهایی اش را درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان اعلان می کند. مقامات افغان ادعا می کنند که در عملیات نظامی در قندهار ده ها طالب مسلح کشته شده اند. شماره از دیپلمات های خارجی در کابل می گویند بدون مشارکت کامل و مؤثر زنان مصالحه سیاسی پایدار و بازسازی در افغانستان موفق نخواهد شد. ایران یک کشتی نفتکش کوریای جنوبی را که 3 ماه قبل به سلسله اختلاف روی میلیاردها دلار منجمد شده به دلیل تحریم‌های آمریکا توقیف کرده بود، آزاد کرد. قرار است 2 فضانورد روسی و 1 فضانورد آمریکایی امروز به سوی مرکز بین‌المللی فضایی پرواز کنند. و در لیگ فوتبال اروپا دیشب 4 بازی انجام شد.
شنونده رادیو آزادی هستید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادي راډیو.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. گرانوریدونکو، د عدالت او فساد سره مبارزه خبرونه لکه څنګه چې لنوم یې معلومیږي د فساد په تړاو موضوع ګانې چیړي. بحث امروز ما روی سپرده شدن آزمایش های ویروس کرونا کسانی که با تیاره ها به خارج سفر می کنند متمرکز است. با ورسته مورد که در کابل ځینې لابراتوارونه و روغتونونه د ولسی جرګې شکایت و کمیسون ته شکایت وکړل چې د دې ویروس تست په همدې خاص مورد کې د یو لابراتوار په انحصار ورکړل شوی. کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه نیز شماری از اعضای وزارت صحت و ریاست هوانوردی ملکی را فراخوانده بود تا در مورد شکایات رسیدگی کند. ده خبرونه پر همده موضوع بندی را چرخی. خدا باید ویم چه در کرونا مثبت پیشی پا افغانستان که تر وست پوری شپش پینزوزر و شپش سو و شپش رویا پیشی دی. که از این میان 2497 تن جان دادند و حالا هم حکومت و کارکنان صحی نگران موج سوم این ویروس هستند. در این برنامه با ما باشید. در آغاز برنامه چنانچه گفتیم که امروز شماری از اعضای لابراتوارها و اشرافخانه های افغانستان به کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه رفته بودند. در امی پیوند با خود غلام دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه را دارم تا اول از اینا بشنویم که اصل قضیه روی چی میچرخه. آقای نظری، بسیار خوش آمدید با برنامه ما. گفته میتونین که بحث شکایاتی که در کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه مطرح شده از چی قرار بوده؟
تشکر. سلام خدمت شما و تمام شنوندگانتان. به ارتباط موضوعی که امروز مطرح شده، ما فکر میکنم به خاطر توضیح از این مسئله ضرورت است که ما یکم به عقب بروم و توضیحات بیشتری را داشته باشم. ما زمانی که در موج دوم کرونا برای لابراتوارهای خصوصی اجازه ازیرا دادیم که سمپل های پی سی آر را اخذ بکنن و تست بکنن، در اون مقطع زمان حدوداً 15 لابراتوار بود که از ما سرتیفیکیت گرفتن و در واقع اجازه نامه تست کرونا را گرفتن. ولی متاسفانه چندی بعد ما متوجه شدیم که در بازارهای عادی در بین تراول اجنسی ها یک تعداد از این لابراتوارها عملا سرتیفیکیت های جعلی را میفروختن به بازار و ای باعث ازی شد که ما یک تعداد از این لابراتوارها را حتی مسدود بسازیم برای یک مدت تا اینکه واسطه با تعهد بیشتر آمدن و یک تعدادشان باز دوباره جواز خود گرفتن و کار شروع کردن. در این مقطع از زمان اتفاقی افتید در کشور امارات که چندین شهروند افغان وقتی سفر کردن به اوجه و به اوجه از وار سمپل گرفته شد، متاسفانه تستشان مثبت آمد. یعنی افرادی بودند که تست مثبت بودند، سرتیفیکیت منفی جعلی را گرفته بودند از لابراتوار اکس و او را برده بودند به اوجه، متاسفانه که او یک تاثیر منفی داشت بر اساس بر پروازهای ما. به این دلیل این مسئله همراه با اداره با دفتر جلالآباد رئیس جمهور شریک شد توسط امارات متحده عربی و سفارتشون از طریق وزارت خارجه و در مجلسی که داشتیم تصمیم به این شد که باید یک راه حل مناسبی برای این پیدا شود. در او از مقطع زمان ما 9 لابراتوار که هنوز هم جواز وزارت اطعمه افغانستان را داشتن از ما خواسته شد که شما لابراتوارهای استاندارد تان را برای ما معرفی بکنید. ما در همون مقطع زمانی 9 لابراتوار فعال داشتیم، از 9 لابراتوار معرفی کردیم که 9 لابراتوارهای استاندارد هستند که در افغانستان میتونن تست پی سی آر را داشته باشن. بنان وقتی این مسئله از طریق اداره امور وزارت محترم خارجه با سفارت امارات مطرح شد، سفارت امارات یک لابراتوار خود به نام G42 معرفی کرد که ما این لابراتوار ما میخواهیم یک پارتنر محلی داشته باشه، یک شریک محلی داشته باشه تا تست های پی سی آر برای که افرادی که سفر میکنن به امارات متحده برای از او تست ها را داشته باشه. ای که چرا G42 آمد لابراتوار سیتی را انتخاب کرد و یا ای که رول اداره هوانوردی در این چی است، من فکر میکنم بیشتر برمیگرده و که مستقیما هم با خودشان تماس گرفته شد و کاری را که وزارت اطعمه افغانستان کرده اوی است که ما لیست تمام لابراتوارهایی که در عموم مقطع زمان جواز را از وزارت اطعمه افغانستان داشتن را ما شریک کرده بودیم و اینمی مسئله را امروز در مجلس در شورای ملی ما بیان کردیم و این موضوع از طرف ما کدام مشکل نداره. وظیفه وزارت اطعمه افغانستان به نیست دپارتمنت تخنیکی سکتور تخنیکی است که ما در واقع تایید بکنه که کدام لابراتوار ما کیفیت درست را داره و ما کار انجام دادیم.
اما آنچه که مطرح میشه آقای نظری است که لابراتواری که در واقع با G42 پارتنر شده ای مربوط میشه و یکی از مشاورای رئیس جمهور و دقیقاً گفته که حکمی از ریاست جمهوری هم داده شده به خاطر که همین پارتنرشپ برقرار شود. شما در این باره چی معلومات دارین؟
خب ما باز تکرار میکنم، من فکر میکنم موضوعی را که در حد ما هستم من ایش سخنگوی وزارت اطعمه افغانستان نمی چیزی است که همراهتان شریک کردم. ای که آیا مکتوب داده شده ای که رئیس لابراتوار سیتی مشاور رئیس جمهور است یا کدام داستان دارن، من فکر میکنم در جایگاه نیستم که برای ازی پاسخ داشته باشم. ولی چیزی را که من میدانم، معلوماتی را که من هستم، این کاملا یک مسئله شخصی بین لابراتوار G42 و لابراتوار سیتی است.
پس حال تنها امی لابراتوار سیتی میتونه که به کسایی که به خارج سفر میکنن چی بده؟
نه خیر، این مسئله فقط در قبال افرادی که به امارات متحده عربی سفر میکنن مطرح هست. اگر یک فرد میخواد به هر جای دنیا به جز از امارات متحده سفر بکنه، میتونه از تمام لابراتوارهایی که وزارت اطعمه افغانستان وارا تایید کرده و جواز برشون دادن، میتونن تست خود بگیرن و به او کشور سفر بکنن. هیچ مشکلی از طرف کدام کشور دیگه نداره. این فقط و فقط در قبال امارات متحده عربی است.
خب آقای نظری تلفنشون قطع شد، به نظرم که گفتن که در میدان هوایی کابل هستن و خودشان هم پرواز داشتن، اما در برنامه با ما مهمانای دیگه هم میپیوندن که ما منتظر آقای نعیم صالحی سخنگوی هوانوردی هستیم تا در این بار صحبت بکنه و همچنان منتظر محمد هاشم و حاج که به نمایندگی از لابراتوارا و شفاخانه ها امروز به کمیسیون سم شکایت رفته بودن و همچنان حالا هم آقای محمد هاشم وهاج را با خود داریم که اینا امروز در رأس کسانی بودن که شکایت به کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه بردن. آقای وهاج بسیار خوش آمدین به برنامه عدالت و مبارزه با فساد رادیوی آزادی. میشه که جریان امروز بر ما توضیح بدین بالاخره چی باعث شد که پای شما به کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه کشانیده شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طور که شما خبر دارین که تست کرونا به خاطر مسافرینی که به خارج سفر میکنن الزامی است و به می خاطر وزارت صحت عامه بر بیشتر از 30 لابراتوار جواز داد و بعد از این جواز اینا را معرفی کرد به اداره هوانوردی و اداره هوانوردی هم به نوبه خود به خطوط هوایی طیاره ها و ترابل اجنسی ها و میدان های هوایی اونا را معرفی کرد و تا حال را از طریق امین سکتور خصوصی بیشتر از 3 لک نفر تصدیق گرفتن و به خارج سفر کردن که یک فایده خوبی به کشور ما شدن. اما یک تعداد مافیا وقتی که دیدن که یک کار بسیار پرمنفعت است خواستن این را انحصار کنن، امی تستا را به انحصار یک لابراتوار قرار دادن و او لابراتوار را کدام فوقیت از لابراتوارهای دیگر نداره، کدام حکم نداره، کدام فرمان نداره، فقط این امی کار کردن که سکتور دبی با اونا بتن. و علت از این که ما امروز به کمیسیون سهم شکایات ولسی جرگه رفته ایم و دیروز در مشران جرگه رفته بودیم اینمی بود، ما موقف ما این بود که اینمی انحصار نظر به قانون کشور ما غلط است، غیر قانونی است. دوم وقتی که یک چیز اعلان میشه به یک کس داده میشه، اعلان میشه، داوطلبی میشه و برنده یک کسی که شد او میبره. دیگر غیر از این که امی سکتور اینا انحصار کردن، سه میدان هوایی افغانستان هم به دسترس امیل لابراتوار قرار دادن. دیگه امروز ولسی جرگه خو قاطعا حکم کرد که تا بررسی امی کمیسیون ها امو کار کمافی سابق دوام پیدا کنه و تست لابراتوار هایی که جواز رسمی و قانونی از وزارت صحت عامه دارن باید در تمام سکتورها یکسان قابل قبول باشه.
آقای وهاجان چه که گفته میشه ای است که لابراتوارا به علت از این که به اصطلاح آزمایش های جعلی را صادر کرده بودن مورد اعتماد شرکت های خارجی قرار نگرفتن و به علت از وزارت صحت خواستن که یک کسی را که مورد اعتماد است معرفی بکنه. شما در این باره چی میگین؟
اصل یک موضوعی است. وقتی که تستای کرونا شروع شد، ما وقتی که تست می دادیم ترول ایجنسی ها و مردم در بیرون ورقای ما را کپی می کردن و فوتوشاپ می کردن و ورقای جعلی جور می کردن. یک حقیقت است، اما او به او شدت زیاد نبود. در این مورد شکایت از طرف وزارت صحت عامه بود، هوانوردیان بود، از طرف ما بود. و بعد از این که سیستم دی چاینستو شروع شد، نظر به گزارش رئیس نظارت و کنترل وزارت صحت عامه که در جلسه قبلی در وزارت ارائه کرد، فعلا با وجود آمدن این سیستم که تمام این سیستم پیش وزارت صحت عامه است، تمام لابراتوارها از خود پورتال و یوزر نیم دارن. وقتی که ما یک تست میکنیم راستن با وزارت صحت عامه میره، از اونجا با میدان هوایی میره و بسیار به شفافیت آل کار جریان داره و چانس راپورهای جعلی به صفر شده. این قرارداد انحصاری در وقت صورت گرفته که نمی تمام کارا صورت گرفته و شفافیت به وجود آمده. البته این قرارداد شخصی بوده با یک کمپانی خارجی در بدل $1,000,000 و $1,000,000 هم هوایی برشان میده. دیگه یک خورده برده بوده و در این دست هوانوردی بسیار زیاد شامل بوده و هوانوردی را امروز بسیار زیاد شدیدن کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه اختار داد و گفت باید شما به سارنوالی معرفی شوین.
بسیار خوب. همچنان آیا بر شما وضاحت داده شده که می شرکتی که به نام جی فورتیتی بوده چرا اینا سیتی لابراتوار انتخاب کردن از بین یم انتخاب؟ آیا دعوت طلبی شده در اینجا یا
اصلا جی فورتیتو یک شرکت هندلینگ است و با جی فورتیتو تو امی شرکت با یک کمپانی هندی قرارداد داده به نام گگ و گگ یک شرکت هندلینگ است، نه یک شرکتی که
کارهای سیهی رو بکنه و این یک خرد و برد شده بین همی لابراتوار سیتی و هوانوردی و این همی شرکت گک و هیچ همی قراردادی که سیتی با جی 42 کرده قرارداد رسمی نیست، مورد تایید اتاقای تجارت افغانستان و امارات نیست، مورد تایید وزارت صحت عامه نیست، حتی خود اوانوادی میگه که مورد تایید ما نیست، یک قرارداد شخصی است.
خب بسیار خوب، ما بس تلاش میکنیم که با سیتی لابراتوار و همچنان با کسایی است که میتونن سم شکایت صحبت بکنیم در لابلای برنامه. تستی که از طرف شفاخانه‌های دولتی میشه ای پذیرفته میشه در میدان یا ایام استثناء است؟
نه اونا رو هم نمیپذیرند.
بسیار زیاد تشکر دکتر محمد هاشم وهاج، بسیار تشکر از معلوماتی که دادین. ما در لابلای برنامه با مسئولای دیگه هم صحبت میداشته باشیم درباره صحبتایی که شما کردین. بسیار تشکر. و گران اوریدونکو، اوس محمد صادق قدری د ولسی جرګه د شکایت او د کمیسون رئیس مشتر پلاین کده. آقای قدری بسیار زیاد خوش آمدین. امروز قسمی که شما شنیدین و دیدین که بعضی از کسایی که مسئولای لابراتوارا و شفاخانه ها بودن اینا آمدن به کمیسیون سم شکایت و شکایت های خود گفتن، شما مسئولای وزارت صحت و همچنان ریاست هوانوردی را خواسته بودین. میخواییم که این بار ما بفهمیم که دستاورد امروز کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه چی بوده؟
تشکر. ما بر اساس شکایت کلینیکای شخصی سرپرست وزارت صحت آمار خواستیم و رئیس هوانوردی که متاسفانه خودش استفاده داده بود موی نزاده بوده و جلسه ما تقریبا در حدود 2 ساعت طول کشید. تمام قضایا را ما بررسی کردیم و طبق قانون فیصله کردیم. اول خوب یعنی می فیصله که یا پیشنهادی که از طرف اداره هوانوردی شده بود خلاف قانون بود و اصلا مربوط از اون نمی بود. یک شرکت به نام فکر کنم که گک، به نام گک که مسئولیت در نینگ میدانه های هوایی را داره از امارات است و یک پیشنهاد میاره به اساس پیشنهاد یک تر به ریاست جمهوری پیشنهاد میشه که اینا میتونن که یک لابراتوار بسیار مدرن داخل افغانستان ایجاد کنن، اما متاسفانه او کار نشده. یک کلینیکای شخصی به نام سیتی توانی با اداره امور و اداره هوانوردی شریک ساختن و دیگه شرکت ها و دیگه کلینیک ها یعنی سلب ساختن که اینا نمیتونن که کرونا و به کشورهای بیرونی کسایی که سفر میکنن ما را خلاف قانون دانستیم و حیات تعیین کردیم. همون کمپنی که مسئولیت اندرلنگ میدان هوایی داره او هم رئیس چه خواستیم از اداری او هم خواستیم برای فعلا امی کلینیکا میتونه طبق روال سابق تست خود انجام بده، اما تست واقعی خود به اساس طرز العمل که وزارت صحت عامه برشان داده.
آقای قادری، چند موردی که مطرح میشه، البته یکی است که چگونه ای مستقیم به ای لابراتوار مشخصا سپرده شده، شما گفتین در تبانی با اداره امور ریاست هوانوردی، آیا بدون در نظر داشته مراحل داوطلبی یا مثلا بیلان گذاشتن ای داده شده، یک مورد. و مورد دوم، حیاتی که شما تعیین کردین وظیفه مشخصش چی است؟
اول خو هیچ داوطلبی ضرورت نیست، بازار آزاد است، تجارت است. تقریبا در حدود 20 چند کلینیک وزارت صحت عامه سرتیفیکیت داده اجازه فعالیت داده. وقتی که وزارت صحت عامه اجازه فعالیت داده دیگه ضرورت به این نیست که انحصار شوه. این رقم انحصار گفتم که به تبانی به 3 بخش و یک قصه شخصی واری یک مکتوب هم از کمپانی اندرلنگ امارات آوردن که ما تشویش ازی داریم که کسایی که مصاب به کرونا شدن داخل امارات میشه، اما این کس از این نمیتاند بر 10 دقیقه هم میشه که آدم مصاب به کرونا شوه. خب یک راه را جور کردن، یک راه دوزی را کاملا یک خیانت به ملت افغانستان و به بخش سکتور افغانستان. این بخش بود که ما را عملا خلاف قانون دانستیم که مکتوب دادیم و بحث دوم ما که بود از این بود که ما آیت این کردیم، آیت ما به اساس از این کردیم که جمع وزارت صحت آمه و کمیسیون صحت و کمیسیون شکایات یک آیت تشکیل میتن میرن امی کمپنی امی کلینیکی که اینا برشان به اساس از این دادن که یا گویا بسیار پروفیشنل هستن و استاندارد هستن، اینا را بررسی کنن ببینن که های کلینیک های دیگه هم امی امکانات دارن و این چی امکانات بالا برتری داشته. و مسئله دومیست که در امارات که داخل شاید هر تست که شما داشته باشین اونجا اونا دوباره به خاطر اطمینان خود تست میکرن، بنان ای از مقام که خود علمی رابراتوار سیتی دارن مشاور رئیس جمهور هستن از این سو استفاده کردن با مراقبتی که به اداره امور داشتن و به اداره هوانوردی با مو اساس علمی را انحصاری کردن. در این مدت زمان این مردم سر صدای خود کشیدن و رئیس جمهور در یک تاریکی قرار دادن، بر از گزارش دادن، نوشته کردن، یک پیشنهاد کردن اداره هوانوردی که گویا امارات میخواد که امرای ما دیگه رفت آمد خطر کنن که به خاطر از اینکه بسیاری از تست ها بدون از اینکه سمپل گیری شوه همونطور کاغذ برند میشه، اما نام و کلینیک هم ذکر نشده که کدام کلینیک بوده که اونجا تست از او مثبت بوده، صرف به اساس یک معامله یعنی چه قضیه صورت گرفته و میلیون ها پیسه رای کمیل کرده و ما انشاءالله این را تعقیب میکنیم و عاملین اصلی از ایره و شرکای تجارتی از ایره برای سیب جمهور و با مردم افغانستان اعلام میکنیم.
یک سوال آخر اگر از شما بکنم آقای قادری، شما تا چه حد مطمئن هستین که امی فیصله که امروز کردین که تمام از این شرکت ها میتانه که امی لابراتوار ها آزمایش بکنن پس از این تطبیق خاطر جنبه عملیش تا چه حد است؟
این خوب وظیفه اصلی ما نظارت از عمل کرده حکمت هسته، این ما مجبور و مکلف هستیم که تطبیق کنیم سر از اینا، چون انحصار در بازار تجارت در سکتور اقتصاد هیچ وجود نداره، خلاف قانون اساسی افغانستان است. این که ما فیصله کردیم یک تعداد دوستایی که این باز قبول نمی داره و یا عملی نمی کنه ما ایره تعقیب میکنیم، منعیس خانه ملت، منعیس کمیسیون سهم شکایات و در این دستای بدون شک شریک میباشه و میلیون ها پیسه سر بالا میشه، مقابله وجود داره که در مقابل ما توطیه و دستیسه هم شاید صورت بگیره، اما ما عقب نشینی نمیکنیم در پهلوی کلینیکا و مردم افغانستان و کسایی که میلیون ها پیسه را اینجا سرمایه گذاری کرده و سرتیفیکیت قانونی از وزارت صحت عامه داره ما از اخذ نادفاع میکنیم حتی در حضورداشت رئیس جمهور.
خب بسیار زیاد تشکر محمد صادق قادری رئیس کمیسیون سهم شکایات ولسی جرگه، بسیار تشکر. شنوندگان عزیز شما برنامه عدالت و مبارزه با فساد را میشنوین. در این برنامه روی چگونگی سپردن قرارداد به یک لابراتوار مشخص به خاطر انجام آزمایش کرونا داریم روی می بحث میکنیم. استاد از ما تکنیکی امکار رتوایی چه عبدالوکیل متوکل در سیتی لابراتوار اداری مسئول مرسر اړیکه کده شغل متوکل دیر شر اغلا سخبروانه تا ستاسی پا وړاندی نن اداسه وو چه جنی کسانو در لابراتوارونو او در شفاخانو مشرانو و مسئولین تللی وو در شکایتو کمیسون تا در ولیسی جرگی اول تا ویلی وو چه سیتی لابراتوار دغه کم پارتنرشپ چې د جی 42 سره د اماراتو د یو شرکت سره کړی دا غیر قانوني دی او دا انحصار دی، ستاسو جواب څه دی؟
اول خو دې مننه د سیټي لابراتوار د مسؤل په توګه موږ دغه تورونه نه منو، دا د منلو وړ نه دی. دغه انحصار اصلا انحصار نه دی، د سیټي لابراتوار درمخه نور لابراتوارونه هم دغه سکړنې کړې دي چې دغه معاینات څخه یو تجارت جوړ کړی ولو. موږ په سیټي لابراتوار کې یو سټنډرډ فالو کوو چې هغه سټنډرډ په ټوله په نړیوال سطح باندې دی، نو ځکه موږ وتوانېدلو چې د جی 42 یا جی 23 د دوبۍ یو کمپنۍ دی په بازار کې دوی موږ خوښ کړل او موږ سره قرارداد وکړي. د دغه قرارداد تر مخه زموږ ټول ازمایشات دوی وازمویل، دوی وکتل زموږ د لابراتوار، زموږ د معاینات، زموږ د سیټ اپ ټول وکتل او موږ غوره وکړل، نو ځکه دوی زموږ سره دغه قرارداد وکړي.
په دغه شغلی متوکل په دغه اول پړاو کې څنګه تاسو د دوی سره پارتنرشپ وکړي؟ ځکه چې دا خو آزاد بازار دی او ځینې وخت داسې ویل کېږي چې باید رقابتونه ډیر وي د شرکتونو او لابراتوارونو ترمنځ. څنګه دوی آیا نور آپشنونه مو د دوی مخته پراته کنه؟
دغه یو ډېر مهم سوال دی چې څنګه موږ غوره وګڼل شولو، ځکه دغه یو آزاد بازار دی. دغه پروژه اصلا جی ټو جی دی، یعنی د یو دولت د بل دولت سره ده. په دغه کې دولت هم شامل دی، یوازې دا نه چې دا سټی لابراتوار دی، په دا کې د شمول د افغانستان اسلامي جمهوریت هم شامل دی. دغه د جی ټو جی یو قرارداد دی چې په دغه قرارداد سره زموږ وسته ټپ کتلو سره بیا موږ غوره وګڼل شو او زموږ سره تماس ونیول شو.
تاسو د افغانستان د دولت له لوري هغوی ته معرفي شوي وس که څنګه؟
بالکل بالکل، دا خبره صحیح.
اوس د کمیسونو د شکایتو د کمیسون رئیس ما سره په لاین کې وو، صادق قادری. هغوی ویل چې دا د چارو اداره یا اداري امور او همدارنګه دا ونوردی ریاست او سیټی لابراتوار یو مثلث وو چې دوی تر ډیره په شخصي توګه مخته تللی وو او دا کار یې کړی وو چې دا انحصار رامنځته کړي. ستاسو جواب څه دی ورته؟
نه، اصلا کې دا خبره صحیح نه ده چې د چارو اداره په دې کې هیڅ رقم لاسرسی او هیڅ رقم دغه نه لري، شراکت نه لري، هوانوردی په دې کې هیڅ دغه نه لري. دا د رئیس جمهور حکم پر اساس جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان د حکم پر اساس دغه تړاو نیول شوی دی او دغه معاهده د دوی سره شوی ده.
پښتنه همدلته مطرح کیږي چې څنګه جمهور رئیس سیټی لابراتوار دا نوم څنګه جمهور رئیس ته ورسول سو او دا مکتوب او دا حکم څنګه ورکړل سو؟
دغه سیټی لابراتوار یو مجهز لابراتوار په ټول افغانستان کې دی. سیټی لابراتوار په ټول افغانستان کې اته څلوېښت څانګې لري. دغه لابراتوار د افغانستان په سطح یو ډېر بنیادی مشهور لابراتوار دی. که موږ وګورو په کورونا کې په کابل کې نور لابراتوارونه هم دي، اما دوی دوه مسانګ نه لري.
یوای دا و چې څنګه دوی ته اجازه ورکړل شوی چې په هوایی ډګرونو کې د درې ولایتو کې دقل که زه غلط نه یم کابل، مزار او هرات به وي یا په کندهار وي، دلته څنګه تاسو خپل څنګه پرانستې دي؟ دا امر او دا دستور چا درکړي؟ کوم ادارې لخوا؟
دا د صحت عامې د خوا څخه با قاعده یو مکتوب راغلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته مزارزه کړې ده او دوی دغه مکتوب صادر کړی دی. دغه پوښتنه عیناً باید د وزارت د عامې روغتیا د وزارت څخه هم وسي، ځکه مکتوب دوی صادر کړی دی. په دغه کې موږ هېڅ رقم
دا سیامی دا کیږي چې دا سیټی لابراتوار چې دی دا د جمهور رئیس د یو مشاور مربوط هم دی. تاسو دی دا پاړه څه وایست؟
بل مشاور دی هغه خو کوم څه دی کې د دغه لابراتوار خپل رئیس دی. هغه کچیر مشاور هم دی، هغه په دې کې دی ځانګړی رول نه لري، چونکه لابراتوار په هغه پورې تړاو نه لري. دغه لابراتوار خپل مکمل سیټ اپ لري. بل خبره ده چې موږ د ISO سرټیفیکیشن هم لرو، موږ د نړیوال ادارو څخه هم سرټیفای شوی یو. نو دغه مشاور صاحب ډاکټر رضوان الله احمدزی په دا کې مهم رول نه لري.
ډیر مننه ښاغلی عبدالوکیل متوکل د سیټی لابراتوار اداري مدیر، ډیر مننه کور مدان چې خبرونه راغلست. سلامت اوسی ګران اوریدونکو، د عدالت او د فساد سره مبارزې خبرونه تاسو اوري په وروستیو شیبو کې. له تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې زموږ سره په دې خبرونه کې وئ. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، شما برنامه عدالت و مبارزه با فساد را شنیدید. بسیار تشکر که تا این دم با ما بودید. اوقات خوش، روزتان خوش، خدا نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.